مانه په خپل انتخاب واوري.
سلام، ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. من ستار فاروق شما را به این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی اکرام مسکینیار پیشکش می شود خوش آمدید می گویم. رئیس جمهور کرزی که دوره کاریش به پایان رسیده به حکومت جدید افغانستان توصیه می کند که در روابط با غرب از احتیاط کار بگیرد. همین در صدر مطالب خبری ما جای دارد. برنامه های ورزش و آشیانه در نیمه دوم پخش می شوند. پیش از همه تازه ترین و مهمترین رویدادهای افغانستان و جهان. در اخبار جهان تا لحظات دیگر می شنوید که روسیه حملات هوایی به رهبری آمریکا بالای جنگجویان گروه دولت اسلامی در سوریه را نقض حاکمیت سوریه خواند و اسرائیل می گوید که یک تیاره جنگی سوریه را بر فراز بلندی های جولان سقوط داده است. در ابتدا لیزا حیدری خبرهای افغانستان را پیشکش می کند.
رئیس جمهور کرزی میگوید که افغانها در انتخابات افغانستان بدون در نظر داشته تعصبات قومی و زبانی اشتراک کردند و اعضای مشورت جرگ افغانستان از حکومت آینده خواستند تا در کمیسیون های انتخاباتی اصلاحات را ایجاد کند. رئیس جمهور کرزی میگوید که افغان ها در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بدون در نظر داشته تعصبات قومی و زبانی اشتراک کرده و به نامزدان مورد نظرشان رأی دادند. آقای کرزی که امروز در مراسم خداحافظیش با اعضای کابینه صحبت میکرد گفت که اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله بدون کدام مشکل به وظایفشان به طور موفقانه ادامه خواهند داد.
بیغم کارتان رو بکنین، زندگیتان رو بکنین، خواریتان رو بکنین، ما بچه ها و آراده ما درس خود خوانده برن. هیچ چیز دیگه خواهد جز اتفاق و حرکت به طرف آینده نیست.
آقای کرزی افزود که انتخابات در افغانستان به جهان نشان داد که افغانها متحد و از هم جدا ناشدنی هستند. قرار است دوشنبه هفته آینده اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب مراسم تحلیف را به جا آورده و کارش را آغاز کند. اعضای مشورت جرگ افغانستان از حکومت آینده خواستند تا در کمیسیون های انتخاباتی اصلاحات را ایجاد کند. محمد علم زدیار معاون این جرگه امروز در جلسه عمومی اصلاح کمیسیون های انتخاباتی را برای انتخابات آینده کشور مهم خواند.
اصلاح نهادهای انتخاباتی برای آینده انتخابات و مردم سالاری در افغانستان بسیار ضرور است. ما امیدوار هستیم که مطابق خواست مردم افغانستان اینا اصلاحات لازم در این کمیسیون‌ها به وجود بیارند.
شماره از اعضای دیگر مشورت جرگه نیز با انتقاد بر کمیسیون مستقل انتخابات گفتند که چرا بدون اعلام ارقام آرا رئیس جمهور جدید را اعلام کرد. کمیسیون مستقل انتخابات بدون اعلام دقیق آرا رئیس جمهور جدید را معرفی کرده است. و مسئولان ولایت ننگرهار میگویند که در درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح ده‌ها مخالف مسلح کشته و زخمی شدند. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت که این تلفات به مخالفین مسلح ناوقت روز گذشته در ولسوالی دوربابا رخ داده است. او همچنان گفت که در جریان این درگیری 3 پلیس محلی نیز کشته شدند. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. پایان اخبار افغانستان در رویدادهای جهان با احمد جعفر احمدی باشید.
سلام، به این مجموعه خبری رادیو آزادی خوش آمدید. روسیه میگوید که عملیات هوایی به رهبری ایالات متحده آمریکا بالای جنگجویان گروه دولت اسلامی در سوریه نقض حاکمیت سوریه و قوانین بین المللی است. وزارت خارجه روسیه با پخش خبرنامه گفت که این چنین عملیات فقط در صورت موافقت آشکار حکومت سوریه و یا تصمیم شورای امنیت سازمان ملل اجرا شده می تواند. روسیه ایالات متحده آمریکا را متهم کرده که به خاطر اهداف جغرافیای سیاسیش حاکمیت سوریه را قربانی می کند. در این حال تونی بلیر صدر اعظم سابق بریتانیا دیروز گفت که گروه دولت اسلامی تنها با اجرای حملات هوایی شکست خوردن نمی تواند.
اینیشیل چکم معلومات مونته شونه دا اکسپلوزیو ډکشه غړی دی هغه ټکراو شو کوم دا بریګیډیر سیف کنوې روانه واغې سر نو
اف یو ار ګوینګ ټو ډیفیټ ا ګروپ لایک ایسس یو ار ګوینګ ټو هاف ټو ډیفیټ دم اون دی ګراوند اس ویل اس ثرو ایر پاور.
اگر شما می خواهید گروه مانند دولت اسلامی را شکست بدهید، باید از طریق زمین و نیروی هوایی شکستش بدهید. اردوی اسرائیل می گوید که یک تیاره جنگی سوریه را بر فراز بلندی های جولان سقوط داده است. یک سخنگوی اردوی اسرائیل گفت که یک راکت پتریت این تیاره را امروز ردیابی کرد. با گفته او این تیاره داخل حریم هوایی تحت کنترل اسرائیل شده بود. این سخنگوی اردوی اسرائیل که نامش ذکر نشده گفت که این تیاره جنگی ساخت روسیه بوده است. در یک تحول دیگر اردوی اسرائیل از کشته شدن دو فلسطینی خبر می‌دهد. با گفته اردوی اسرائیل این فلسطینیان مظنون به دست داشتن در اختطاف و قتل سه نوجوان اسرائیلی در یک درگیری با نیروهای اسرائیل کشته شدند. پس از اختطاف این نوجوانان اسرائیلی صدها فعال گروه شورشی اسلامی حماس دستگیر شدند و سرانجام جنگ در غزه آغاز شد. گروه حماس مسئولیت اختطاف آنها را به عهده گرفته است.
انیشیل چې کوم معلومات مونږ ته وشو دا ایکسپلوزیو ډکشي غاړې دی هغه ټکراو شو کوم دا
شنوندای عزیز با معذرت از مشکل تخنیکی که پیش آمد خبرها را ادامه میدهیم. پلیس پاکستان از کشته شدن حداقل 3 تن و زخم برداشتن 13 نفر دیگر خبر میدهد. این افراد در یک بمبگذاری انتحاری در شمال غرب پاکستان امروز کشته و زخمی شدند. فیصل شهزاد یک مقام ارشد پلیس گفت که هدف این بمبگذاری ظاهراً دگرمن خالد جاوید یک افسر ارشد پلیس بود. در این حمله به جاوید آسیب نرسیده است. و محکمه در چین یک دانشمند و حامی اقلیت اویغور را به جرم جدایی طلبی به حبس ابد محکوم کرده است. الهام توتی پروفسور سابق پوانتون در پیکنگ و منتقد سیاست‌های چین در منطقه شنجنگ در محکمه به جرمش اعتراف نکرده است. منتقدان حکومت چین میگویند که این حکم محکمه به تنش‌ها در شنجنگ دامن خواهد زد. شنجنگ حدود 8 میلیون جمعیت دارد که اکثریتشان مسلمانان اویغورند. لی فنگپینگ وکیل مدافع توتی گفته که او حتما استیناف طلب خواهد شد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا خوان آزادی الهام توتی شدند. این بود خبرها در ادامه این ساعت با همکارم ستار فروخ باشید.
با تشکر از احمد جعفر احمدی برای ارائه تازه‌ترین و مهمترین خبرهای جهان. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات برایتان با جزئیات میگیم. رئیس جمهور کرزی در مراسم خداحافظی با کارمندان دولت به حکومت جدید افغانستان توصیه کرد که
در آینده حکومت ما توصیه داد چی دی نکته تی تنگ متوجه سی او در امریکی او در غرب سر دی احتیاط در رواح.
حامد کرزی همچنان میگوید که امریکا و پاکستان مشتاق برقراری صلح در افغانستان نبودند. کار روی تشکیل کابینه حکومت جدید افغانستان پس از مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید آغاز می شود. این را یک سخنگوی اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب افغانستان گفت. در ارتباط با تحولات منطقه و جهان در گزارش داریم که روسیه حملات هوایی بر رهبری آمریکا بالای گروه دولت اسلامی را در سوریه نقض حاکمیت سوریه می خواند. برنامه های ورزش و آشیانه در نیمه دوم پخش می شوند. ما را همراهی کنید. ساعت 3:09 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من ستار فروخ شما را بار دیگر به این برنامه خوش آمدید میگویم. رئیس جمهور کرزی روابط افغانستان با جامعه جهانی به خصوص امریکا را مهم میخواند، اما به حکومت جدید توصیه میکند که در روابط با غرب از احتیاط کار بگیرد. حامد کرزی پیش از چاشت امروز در مراسم خداحافظی با کارمندان دولت همچنان گفت امریکا باید با در روابط با امریکا صادقانه عمل کند. قرار است مراسم تحلیف اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور جدید افغانستان دوشنبه آینده برگزار شود. جزئیات بیشتر را در مورد این اظهارات حامد کرزی، جاوید حسنزاده از کابل پیشکش میکند.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به حکومت جدید وحدت ملی سفارش کرد تا در روابط خود با غرب به خصوص با ایالات متحده آمریکا از احتیاط کار گیرد. رئیس جمهور کرزی به روز سه‌شنبه در مراسم خداحافظی با اعضای کابینه در ارگ ریاست جمهوری گفت آمریکا زمان دوست خوب افغانستان بوده میتواند که حرف و عملش یکی باشد. به حکومت آینده هم توصیه من این است که هر دو برادران افراد هوشیار هستند. در 14 سال حکومت با ما همکار بودند، با تمام قضایا آگاه هستند و به این نکته بسیار دقیق متوجه شوند که در روابط با آمریکا و غرب با احتیاط گام بردارند. آقای کرزی همچنان گفت حکومت جدید باید با در نظر داشت منافع ملی افغانستان با کشورها روابط ایجاد کرده و آن را گسترش دهند. حامد کرزی گفت افغانستان با آمریکا، غرب و پاکستان خواهان روابط خوب بوده و آمریکا نیز باید در روابطش با افغانستان راه صداقت را در پیش گیرد. آقای کرزی گفت اگر حکومت وی در 13 سال گذشته از یک سو با جهان غرب روابط داشت، از طرف دیگر روابطش را با ایران، پاکستان، روسیه، عربستان سعودی، ترکیه و برخی دیگر کشورهای کمک کننده نیز گسترش داد. رئیس جمهور افغانستان که تا چند روز دیگر قدرت را به حکومت جدید واگذار خواهد کرد، از کشورهایی که بدون کدام هدف افغانستان را کمک کردند ابراز امتنان کرد، اما گفت در کمک های امریکا و غرب اهداف خاص نهفته است. در این حال شماری از کارشناسان افغان میگن حامد کرزی با اساس تجربه در 13 سال گذشته در بخش روابط با کشورهای خارجی این مشوره را به حکومت جدید داده است. زبیر شفیقی یکی از این کارشناسان بر رادیو آزادی گفت حکومت جدید باید در روابط با جامعه جهانی منافع ملی را در نظر داشته باشد. مشوره اخیر رئیس جمهور کرزی، من فکر میکنم یک مشوره بجا بوده. مسئولان حکومت آینده باید از صفر شروع نکنند، در روشنی تجارب 13 سال گذشته راهکار آیندهشان را تعیین کنند، با خصوص در بخش روابط خارجی افغانستان با جهان با شعارها استوار نباشند و باید منافع ملی، استقلال و حیثیت کشور در آن مسئول باشد. انتظار می رود اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور جدید افغانستان در هفته آینده مراسم تحلیف را بجا آورد. آقای احمدزی روز گذشته در نشست در کابل گفت که در قسمت روابط با کشورهای جهان و منطقه یک چوکات همکاری را به وجود می آورد. جاوید حسن‌زاده، رادیو آزادی، کابل.
در گزارش جاوید حسن‌زاده از کابل شنیدید که رئیس جمهور کرزی می گوید امریکا حکومت جدید افغانستان توصیه می کند که در روابط با غرب از احتیاط کار بگیرد. رئیس جمهور کرزی امروز همچنان گفت که امریکا و پاکستان در جریان سالهای اخیر علاقمند تامین صلح در افغانستان نبودند. در این مورد گزارش را تا لحظات دیگر برایتان پیشکش می کنیم. اما حالا سخنگوی اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب افغانستان میگوید پس از برگزاری مراسم تحلیف کار روی تشکیل کابینه جدید آغاز خواهد شد. طاهر زهیر این مسئله را امروز در صحبت با رادیو آزادی برگزار کرد. مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید افغانستان دوشنبه آینده برگزار می شود. سحر لیوال از کابل جزئیات بیشتر دارد.
اصل شایسته سالاری داشتن تخصص کاری و تعهد از معیارهایند که مسئولین حکومت وحدت ملی در انتخاب چهره‌های جدید در کابینه افغانستان رویان تاکید می‌کنند. طاهر زهیر سخنگوی اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب افغانستان به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در انتخاب اعضای کابینه هیچ معیاری بجز توانایی، اهلیت و تعهد در نظر گرفته نخواهد شد. آقای زهیر گفت که قرار صحبت‌ها در مورد تشکیل کابینه جدید پس از انجام مراسم تحلیف و آغاز رسمی کار رئیس جمهور آغاز شوند.
در مجموع بعد از انجام مراسم تحلیف کار بالای تشکیل حکومت وحدت ملی آغاز خواهد شد. شایستگی و توانایی و اهلیت و تعهد معیارهایی است که بر اساس آن کارگزاران حکومت وحدت ملی به کار گمارده خواهند شد.
قرار است مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید دوشنبه هفته آینده برگزار گردد. اشرف غنی احمدزی و عبدالله به روز یک شنبه توافقنامه ایجاد حکومت وحدت ملی را امضا کردند. پس از آن کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اشرف غنی احمدزی را به حیث رئیس جمهور منتخب و عبدالله را به حیث رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی اعلام کرد. روی در نظر داشت اصل شایستگی در تشکیل کابینه حکومت جدید در حال تاکید صورت می‌گیرد که قبل از این بخش از اعضای ولسی جرگه نیز روی سپردن کار به اهلان تاکید کرده و آن را در رفع مشکلات کنونی در کشور یک نیاز جدی خواندند. در عین حال معاون تیم عبدالله عبدالله ابراز امیدواری می کند که کابینه جدید حکومت وحدت ملی در کوتاه‌ترین مدت تشکیل گردد. محمد الله حیدری بر رادیو آزادی گفت آمادگی ها از قبل برای تشکیل کابینه جدید وجود دارند. آقای حیدری هم برای تشکیل کابینه جدید افغانستان روی در نظر داشت اصل شایسته سالاری و تخصص افراد تأکید کرد.
در کمترین زمان ممکن انشاءالله ما شاهد کابینه حکومت وحدت ملی خواهد بودیم، به خاطر اینکه قبل این آمادگی ها وجود داشته. در چارچوب همه حکومت وحدت ملی اصل شایسته سالاری قطعا در نظر گرفته میشه، اصل متوازن بودن انتخاب افراد و اصل مساوی بودن افراد در نظر گرفته میشه و تمامی اصل ها مراعات میشه.
آقای حیدری همچنان گفت که نگرانی ها در خصوص مبدل شدن حکومت وحدت ملی به شرکت سهامی بیجاند و به گفته وی مسئولین با هماهنگی کامل امور را پیش میبرند. این در حال است که رئیس جمهور کرزی نیز در مراسم خداحافظیش به روز سه‌شنبه از دولت مردان افغانستان خواست تا مقرری ها و تعیینات را از طریق مجراهای قانونی انجام دهند. آقای کرزی تاکید کرد که اساس یک دولت قوی و کارا تنها و تنها از طریق یک اداره قوی در کشور ممکن است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رئیس جمهور کرزی میگوید که آمریکا و پاکستان در جریان سالهای اخیر علاقمند تامین صلح در افغانستان نبودند. آقای کرزی امروز در مراسم خداحافظی با کارمندان دولت همچنان گفت که آمریکا و پاکستان در این مدت همواره اهداف خود را دنبال کردند. این در حال است که بسیاری از کارشناسان تلاش‌های حکومت به رهبری حامد کرزی را در راستای برقراری صلح در افغانستان ناکام می‌دانند. نسیم شفق از کابل گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور کرزی برای بار اول با صراحت از دو خواست عمده پاکستان برای همکاری با پروسه صلح در افغانستان پرده برداشت. حامد کرزی که مدت کارش تا چند روز دیگر به حیث رئیس جمهور به پایان میرسد، روز سه شنبه در مراسم خداحافظی با شمار از مقامات دولتی گفت که امریکا و پاکستان در 13 سال گذشته در افغانستان در جستجوی خواستهای خود بوده اند. آقای کرزی میگوید امریکا در سالهای گذشته در افغانستان خواستار صلح نبود و پاکستان نیز در برابر همکاری در این بخش دو خواست عمده داشت که با گفته او افغانستان هرگز آن را نخواهد پذیرفت.
تلاشای من برای خاتمه این جنگ در 14 سال بسیار جدی بوده و 20 بار به پاکستان سفر کردم، اما نشد. دلیل این بود که امریکا صلح را در این کشور نمیخواست و اهداف خود را دنبال میکرد و پاکستان از افغانستان دو خواست داشت: یکی رسمی شدن خط دیورند که ما هرگز برای آن حاضر نیستیم، دوم این که پاکستان خواستار کنترل سیاست خارجی افغانستان بود.
آقای کرزی یک بار دیگر تاکید کرد که تأمین صلح در افغانستان اول به دست امریکا و بعداً به دست پاکستان است. رئیس جمهور کرزی میگوید که اگر امریکا و پاکستان با پروسه صلح در افغانستان تلاش‌های صادقانه نکنند، صلح در این کشور تأمین نخواهد شد. او که به روز دوشنبه هفته آینده قدرت را رسماً به اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب افغانستان خواهد سپرد گفت که حکومت ملکی پاکستان طرفدار ایجاد روابط خوب با افغانستان می باشد. اما آقای کرزی افزود که حلقات داخلی و خارجی در پاکستان وجود دارد که باعث ایجاد موانع در این قسمت می شود.
و پاکستان که در پاکستان ملکی واکمنان،
رهبران ملکی پاکستان آصف علی زرداری و میا نواز شریف هم با هند و هم با افغانستان خواستار روابط خوب بوده، اما آنان را نمیگذارند. امروز حالاتی که در پاکستان جریان دارد علت آن این است که دستان غرض‌آلود داخلی و خارجی در آن کشور وجود دارد.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که کارشناسان سیاسی و حتی مردم عام تلاش‌های حکومت در بخش صلح را در سال‌های گذشته انتقاد کرده و می‌گویند که در این قسمت مقامات افغان نظر واحد نداشتند. آنان میگویند که حکومت جدید وحدت ملی به رهبری اشرف غنی احمدزی باید از راه‌های مختلف تلاش کند تا طالبان و مخالفان مسلح دیگر با پروسه صلح پیوسته و جنگ در این کشور پایان یابد.
بعد از چندین ماه
با معذرت نسبت مشکل تکنیکی که روی داد، گزارش ها را از رادیو آزادی در برنامه حاضر ادامه می دهیم. ساعت 3:20 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. در مورد حکومت وحدت ملی در افغانستان توافق حاصل شد و بسیاری از افغان ها خوشحالند که بالاخره بحران انتخابات در کشورشان خاتمه یافت. اما سوال اینجاست، حکومتی که بر این اساس تشکیل می شود آیا می تواند وحدت ملی را ضمانت کند یا سبب عدم وحدت خواهد شد؟ در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی گزارش دارد که جزئیات آن را از سید سمی عباس می شنوید.
بعد از چندین ماه مشکلات و بحران انتخابات، بالاخره کمیسیون مستقل انتخابات اشرف غنی را رئیس جمهور منتخب افغانستان اعلان کرد و به عبدالله عبدالله مقام ریاست اجرایی را تبریک گفت. این اقدام برای پیشرفت پروسه انتقال قدرت به شکل دموکراتیک در افغانستان گام نخست به شمار می رود. ولی در مورد حکومت وحدت ملی که این دو رقیب انتخاباتی با هم می سازند، سوال های زیاد مطرح شده است. به اساس معامله ای که صورت گرفته، عبدالله عبدالله و یا یک فرد تیم وی مقام ریاست اجرایی را به عهده می گیرد. این چوکی جدید معادل مقام صدارت می باشد. هرچند افغانستان پارلمان دارد، اما طبق قانون اساسی آن سیستم اداری این کشور ریاستی می باشد و رئیس جمهور هر سه قوا را رهبری می کند. به اساس معامله تشکیل حکومت وحدت ملی، حکومت نو از رئیس اجرایی و دو معاون وی عبارت خواهد بود. در مورد تعیینات در وزارت‌های کلیدی مانند امنیت و مالیه، دو رهبر با هم تصمیم می‌گیرند و در سطح رهبری قدرت مساویانه تقسیم خواهد شد. در دیگر مقام‌های دولت و حکومت، چوکی‌ها بین دو تیم مساویانه تقسیم خواهند شد. این عمل با سخنان اشرف غنی که مکرراً می‌گفت چوکی‌ها به اساس لیاقت به مردم داده خواهد شد، در تضاد می‌باشد. تحلیلگر در مرکز تحقیقاتی استرالیا سرنجای بوز که در دور دوم انتخابات افغانستان به حیث ناظر کار میکرد، به این نظر است که سیستم شایسته سالاری یگانه راه برای از بین بردن سیستم حاکم خواهد بود که در آن معکلین گروه ها نقش دارند و به همین دلیل است که بازیکنان اساسی نگران می باشند. به گفته بوز، افراد حامی و یا معکلین بر رهبران خود فشار وارد خواهند کرد که تقاضاهای آنها را برآورده بسازند. در چنین حالت مشکل اساسی ایجاد می شود که رئیس جمهور و رئیس اجرایه چگونه توقعات شبکه های بزرگ خود را بدون آن که برخورد ایجاد شود برآورده خواهند ساخت. از نگاه تکنیکی، رئیس جمهور در رأس کابینه قرار خواهد داشت و رئیس اجرایه بر عملکرد کابینه نظارت خواهد کرد و در نهایت بر رئیس جمهور پاسخگو خواهد بود. رئیس اجرایه همچنان مجالس روزمره کابینه را رهبری خواهد کرد و کارهای روزمره را پیش خواهد برد. از سوی دیگر، کمیسیون مستقل انتخابات مخالف با تمام مکلفیت‌های قانونی، ارقام آرا را که کدام نامزد به چی اندازه رأی آورده است اعلان نکرد و صرف گفت که اشرف غنی رئیس جمهور بعدی افغانستان است و چوکی ریاست اجرایی را به عبدالله عبدالله تبریک گفت. طالبان معامله تشکیل حکومت وحدت ملی را بین دو کاندید محکوم کرده و آن را یک عمل شرم‌آور خواندند. اما بعد از اعلان موافقت جانبین، در کابل و شهرهای دیگر افغانستان فریادهای خوشی بلند شد و کدام تظاهرات و اعتراض صورت نگرفت. آقای بوز میگوید از معامله تشکیل حکومت وحدت ملی چنین معلوم می شود که در افغانستان رأی مردم مهم نیست، بلکه سیاست، مذاکرات و معامله ها پالیسی ساز می باشند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
روسیه حملات هوایی بر رهبری آمریکا بالای جنگجویان گروه دولت اسلامی در سوریه را نقض حاکمیت سوریه خواند. وزارت دفاع آمریکا گفته است که ایالات متحده آمریکا و نیروهای کشورهای همپیمان ایالات متحده حملات هوایی را بر ضد اهداف مظنون گروه دولت اسلامی در سوریه آغاز کردند. دمشق گفته که واشنگتن نماینده خاص سوریه در سازمان ملل متحد را پیش از اجرای این حملات در جریان گذاشت. بود. بیشتر در گزارش ژک فرهمدی بشنوید.
چند ساعت پیش از انتقاد شدید روسیه، پنتاگون از ادامه حملات هوایی در سوریه خبر داد. حملاتی که هدف اصلیش نابودی شورشیان گروه دولت اسلامی خوانده شده. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که این حملات توسط آمریکا و نیروهای کشورهای همپیمان این کشور صورت میگیرند. پنتاگون با پخش خبرنامه گفت که کشورهای همپیمانشان شامل اردن، بحرین، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عرب میشوند. در عملیات توسط آمریکا از جت‌های جنگی، طیاره‌های بمب‌افکن، طیاره‌های بی‌پیلوت و راکت‌های توماهاک برای اجرای 14 حمله بالای جنگجویان گروه دولت اسلامی استفاده شده است. در خبرنامه وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفته شده که 8 حمله هوایی بالای گروه خراسان اجرا شده. گفته شده این گروه متشکل از افراد سابق شبکه القاعده است. هدف از این حمله آن است تا از حمله پلان شده توسط افراد با تجربه القاعده بالای منافع آمریکا و غرب جلوگیری شود. این افراد در سوریه پناهگاه‌های امن دارند. روسیه میگوید که عملات هوایی به رهبری آمریکا بالای جنگجویان گروه دولت اسلامی در سوریه نقض حاکمیت سوریه و قوانین بین المللی است. وزارت خارجه روسیه با پخش خبرنامه‌ای گفت که این چنین عملیات فقط در صورت موافقت آشکار حکومت سوریه و یا تصمیم شورای امنیت سازمان ملل اجرا شده میتواند. در خبرنامه گفته شده که برای مبارزه علیه تروریسم به اقدامات هماهنگ تمام کشورهای جهان تحت حمایت سازمان ملل نیاز است. روسیه آمریکا را متهم کرده که به خاطر اهداف جغرافیایی سیاسیش حاکمیت سوریه را قربانی می‌کند. با گفته وزارت خارجه روسیه این اعمال تنها سبب افزایش تنش‌ها و بی‌ثباتی بیشتر در شرق میانه می‌شود. اما دمشق گفته که واشنگتن نماینده خاص سوریه در سازمان ملل متحد را پیش از اجرای این حملات در جریان گذاشته بود. در این حال تونی بلیر، صدر اعظم سابق بریتانیا، دیروز گفت که گروه دولت اسلامی تنها با اجرای حملات هوایی شکست نخواهد خورد.
در یک نقطه مشخص زمانی ما باید بدانیم که شما نمی توانید این مردم را تنها توسط قدرت هوایی شکست بدهید. می توانید محاصرهشان کنید، می توانید صدمه واقعی برایشان وارد کنید و سربازان زمینی نباید از ما باشند. حملات آمریکا و متحدانش بالای گروه دولت اسلامی در سوریه بخشی از یک عملیات نظامی گسترده است. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا حدود 2 هفته پیش برای تضعیف و نابودی جنگجویان گروه دولت اسلامی دستور اجرای این عملیات را داد. این گروه هزاران نفر را کشته و اخیراً 2 خبرنگار آمریکایی و 1 امدادرسان بریتانیایی را نیز سر برید.
قرار است سازمان ملل متحد امروز میزبان رهبران بیش از 120 کشور جهان باشد که برای گفتگو در مورد تغییر اقلیم در نیویورک گرد هم جمع شدند. سازمان ملل متحد با برگزاری این جلسه تلاش دارد تا موافقتنامه‌ای را با سرمایه گذاران کشورها امضا کند که بر اساس آن میزان استفاده از گاز کربن از سوی شرکت‌ها را کاهش خواهد داد. پیش از برگزاری این جلسه بانک جهانی گفته بود که حکومت‌ها در نظر دارند تا به هدف تشویق شرکت‌ها برای استفاده از تکنولوژی انرژی پاک قیمت گاز کربن را تا یک پالیسی مشترک افزایش بدهند. در یک تحول دیگر، راکفلرز، یک خانواده سرمایه‌دار آمریکایی که بیشترین سرمایه‌گذاری را در بخش نفت نموده، اعلان کرد که به ارزش 860 میلیون دلار سرمایه‌اش را از سرمایه‌گذاری در بخش نفت بیرون می‌کند و آن را در عرصه تولید انرژی پاک سرمایه‌گذاری خواهد کرد. این در حالی است که صدها تن دیروز در نزدیکی مرکز بزرگ مبادله سهام جهان در نیویورک دست به اقراپیمایی زده و نقش وال استریت را در تمویل تجارت‌هایی که در تغییر اقلیمی کمک می‌کند محکوم کردند. این راهپیمایی تاکنون بزرگترین راهپیمایی در مورد تغییر اقلیم در نیویورک بود. از سوی دیگر اطلاعات تازه نشان می‌دهند که یخ‌ها در قطب شمال در جریان تابستان امسال بیشتر آب شده که به تناسب 36 سال گذشته سابقه نداشته است. ساینس‌دانان در مورد آب شدن یخ‌های قطب شمال ابراز نگرانی کرده و آن را در نتیجه فعالیت‌های بشری می‌دانند.
گزارش را در مورد این شنیدید که قرار است در جلسه امروزه سازمان ملل متحد که در نیویورک برگزار می شود روی تغییر اقلیم و چگونگی جلوگیری از آن بحث صورت بگیرد. در این نشست به شمول باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا رهبران 120 کشور اشتراک خواهند کرد. موضوع تغییر اقلیم در حال موضوع بحث نشست سازمان ملل متحد را تشکیل می دهد که هفته پیش مردم در بیش از 160 کشور جهان اعتراض خود را به بی‌توجهی در مورد تغییرات اقلیم اظهار کردند. در نیویورک صدها هزار نفر با راهپیمایی خواهان اقدامات بیشتر در رابطه شدند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. ساعت 3:30 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرها را از ژکفر احمدی بشنوید.
رئیس جمهور کرزی امروز با اعضای کابینه‌اش خداحافظی کرد. آقای کرزی برای 13 سال رئیس جمهور افغانستان بود. مشران جرگه افغانستان از حکومت آینده این کشور می‌خواهد تا در کمیسیون‌های انتخاباتی اصلاحات بیاورد. روسیه می‌گوید که عملیات هوایی به رهبری ایالات متحده آمریکا بالای جنگجویان گروه دولت اسلامی در سوریه نقض حاکمیت سوریه و قوانین بین‌المللی است. اردوی اسرائیل میگوید که یک طیاره جنگی سوریه را بر فراز بلندی‌های جولان سقوط داده. اسرائیل از کشته شدن دو فلسطینی خبر می‌دهد. به گفته اردوی اسرائیل این فلسطینیان مظنون به دست داشتن در اختطاف و قتل سه نوجوان اسرائیلی در یک درگیری با نیروهای اسرائیل کشته شدند. و محکمه در چین یک دانشمند و حامی اقلیت اویغور را به جرم جدایی طلبی به حبس ابد محکوم کرد.
تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. رادیو آزادی همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام با مطالب تازه و متنوع با شماست. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. تا لحظات دیگر برنامه های ورزش و آشیانه پخش می شوند، اما حالا رویدادهای تازه ورزشی را همیرا الکوزه پیشکش میکند.
مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند قرارداد ایجاد یک دفتر تجارتی را در چین به امضا رسانیده اند. خانجان الکوزه معاون این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در اواخر ماه گذشته این قرارداد از طرف نماینده این اتاق و نماینده سفارت افغانستان در چین و مقامات وزارت تجارت آن کشور به امضا رسید. آقای الکوزه همچنان گفت این دفتر به خاطر حل مشکلات تجارتی میان دو کشور ایجاد می شود و در بخش های جلوگیری از وارد شدن کالاهای بیکیفیت به کشور و تشویق تجار چینی جهت سرمایه گذاری در افغانستان کار خواهد کرد. به اساس گفته های آقای الکوزای دفتر تجارتی افغانستان در کنار سایر دفترهای کشورهای اروپایی و غربی در دو ماه آینده در شانگهای چین عملاً به کار آغاز خواهد کرد. مسئولین شاروالی ولایت بلخ میگویند دولت ژاپن 3 میلیون دلار را جهت انکشاف پروژه‌های شهری در این ولایت کمک کرده است. یونس مقیم شاروال بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفت پول کمک شده در اختیار شاروالی قرار گرفته و عمدتاً روی ساخت سرک‌ها، کانکریت ریزی، جاده‌های فرعی، سرسبزی شهر و خریداری وسایل جهت نقل کثافات از داخل شهر به بیرون به مصرف خواهد رسید. این هم نرخ مواد اولیه ارتزاقی در بازارهای کابل. یک بوجی آرد افت سیره پاکستانی 1380 افغانی، یک بوجی برنج 3.5 سیره 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1180 افغانی، یک بوجی 50 کیلویی بوره 1900 افغانی، یک کیلو گاز مایی 75 افغانی، یک لیتر تیل دیزل 58 افغانی و یک لیتر تیل پترول 63 افغانی به فروش می رسد. این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای کابل. یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 30 پول، یک یورو واحد پول اروپا 73 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 93 افغانی و 60 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 558 افغانی.
رویدادهای تازه اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. پیش از آن که دو برنامه هفتگی ما را بشنویم، این گزارش را داریم. موعد کاری 12 سرمنشی ناتو هم به پایان رسید. زمان اندروس فاگراسموسن رهبری ناتو را به عهده گرفت که این پیمان با آزمون‌های زیاد من جمله شورش‌های در حال افزایش در افغانستان مواجه بود. جزئیات بیشتر گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس را در این مورد از آرش همایون بشنوید.
موعد کاری اندروس فاگراسموسن به حیث سرمنشی پیمان ناتو در حال پایان می‌یابد که ایالات متحده آمریکا، کانادا و متحدان اروپاییشان بار دیگر در برابر روسیه قرار گرفتند و باید با متنوع‌ترین و پرجنجال‌ترین سلسله ای از تهدیدهایی که متوجه غرب است مبارزه کنند. اندروس فاگراسموسن در مصاحبه خداحافظی با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته است: ما باید آماده برخورد با همه مسائل باشیم. گذشته از این که اگر تهدید عرفی به قلمرو ماست و یا جنگ مانند آن چه که در اوکراین شاهد آنیم، جنگ مغلقه که روسیه هم به شیوه عملیات عرفی نظامی و کمپاین‌های اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی پیش می‌برد، یا تروریسم مانند آن چه که در عراق می‌بینیم و یا حملات سایبر و اینترنتی و یا هم حملات راکتی. به گفته اندروس فاگراسموسن، همه این مسائل یک بخشی از فضای امنیتی امروز است که ناتو باید آماده آن باشد که جوامع و مردم را در برابر همه این تهدیدها حفاظت کند. تاریخ 30 سپتامبر آخرین روز کار رسمی اندروس فاگراسموسن 61 ساله به حیث سرمنشی پیمان ناتو خواهد بود و قرار است روز سه‌شنبه در پاهنتون نظامی وست پوینت آمریکا سخنرانی کند. در جریان مدت کاری رسموسن، ناتو به طولانی ترین و شدیدترین عملیات نظامی در تاریخ 65 سالش در افغانستان ادامه داد که در ماه دسامبر سال جاری میلادی پایان می‌یابد. جورج بینیتس، کارشناس ارشد مؤسسه ترانس اتلانتیک سیکوریتی، می‌گوید: اندروس فاگراسموسن نقش با ارزشی را در قناعت دادن اعضای ناتو داشت تا با تخصیص دادن نیروهای اضافی به استراتژی تهاجمی باراک اوباما کمک کنند. به گفته جورج بینیتز، این مسئله یک دستاورد بزرگ بود، چون موقعی بود که متحدان تعهداتشان را در افغانستان کاهش می‌دادند. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، در جریان مدت کاری اندروس فاگراسموسن، این صدر اعظم سابق دنمارک، پیمان ناتو برای شورشیانی که دکتاتور لیبیایی معمر القذافی را سرنگون ساختند پوشش هوایی را فراهم کرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. در این قسمت برنامه دو برنامه هفتگی ما، ورزش و آشیانه، پخش می شوند.
سلام، به یک برنامه دیگر ورزش از رادیو آزادی خوش آمدید. امیدیم که صحتمند و تندرست باشید. در برنامه این هفته ورزش، رئیس فدراسیون والیبال افغانستان با ماست که در مورد برگزاری مسابقات تیم ملی دختران و چگونگی حضور ورزشکاران افغان در مسابقات المپیک آسیایی بحث‌های خواهیم داشت. در آغاز خبرها. در ادامه مسابقات المپیک آسیایی، تیم ملی والیبال ساحلی افغانستان بر روز دوشنبه تیم کویت را به شکست مواجه کرد. دکتر یونس پاپالزای، رئیس فدراسیون والیبال افغانستان، به رادیو زدی گفت در این بازی افغانستان با نتیجه 2-1 توانست کویت را از پیش رو بردارد. در این حال عبدالفهیم فضلی، ورزشکار رشته جودوی افغانستان، در یک بازی حریفش را از ماراکو شکست داده است و در یک بازی مقابل حریف هنگ کنگ شکست خورده است. مسابقات المپیک آسیایی بر روز جمعه با میزبانی کره جنوبی آغاز گردیده است که در آن بیش از 60 ورزشکار از رشته های مختلف ورزشی شرکت کرده اند. در یک خبر دیگر، مسابقات تیم ملی دختران والیبال افغانستان با قهرمانی تیم شاروالی خاتمه یافت. با گفته مسئولین فدراسیون والیبال، در بازی نهایی مسابقات تیم شاروالی توانست تیم سرمیاش را شکست بدهد. فدراسیون والیبال افغانستان میگوید بزودی چهره های برتر این مسابقات در بازی های آسیایی نیپال با نمایندگی از افغانستان بازی می کنند. تیم ملی کرکت افغانستان بروز دوشنبه مسابقات تمریناتی 3 هفته‌ای را با تیم های کرکت استرالیا و نیوزیلند آغاز کرده است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد برای رادیو زدی گفت این بازی ها در غرب استرالیا و نیوزیلند به هدف اتخاذ آمادگی ها جهت حضور قوی ورزشکاران تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جهانی 2015 برگزار شده است و افزود که حدود 20 بازیکن تیم ملی در این مسابقات با تیم های استرالیا و تیم های نیوزیلند بازی می کنند. و در ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان بروز سه‌شنبه تیم‌های عقابان هندوکش و دمیوند اتلان برای راهیابی به دور نهایی این مسابقات بازی می‌کنند. مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان می‌گویند تا حالا تیم‌های عقابان هندوکش، شاهین آسمایی، دمیوند اتلان و دسپین غربازان با کسب امتیازات بیشتر توانستند به دور نیمه نهایی راه یابند. تایر روفی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال برای رادیو زدی گفت در بازی نیمه نهایی بعدی تیم‌های شاهین آسمایی و دسپین غربازان داخل میدان رقابت می شوند. مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان از یک ماه به این سو میان 8 تیم از ولایات مختلف افغانستان آغاز شده است که تا 2 هفته دیگر ادامه می یابد. دوباره خوش آمدین. طوری که در آغاز گفتیم در برنامه این هفته ورزش دکتر محمد یونس پوپلزای رئیس عمومی فدراسیون والیبال افغانستان با ماست. تشکر میکنم از شما آقای پوپلزای، خوش آمدین به برنامه ما.
تشکر است از شما و همچنان عرض و ادب به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی دارم.
اخیراً مسابقات تیم ملی دختران والیبال افغانستان برگزار شد. در مورد این مسابقات معلومات بدین، میان چند تیم برگزار شد و چند ورزشکار از کدام ولایات افغانستان شرکت کرده بودند؟
در این مسابقات 8 تیم به عنوان حضور داشتند که 3 ولایت هرات، دایکندی و غزنی و 5 تیم هم از مرکز از ادارات مختلف. این مسابقات که بین 8 تیم بود 4 روز ادامه داشت و 8 تیم حضور داشتند در این و هدفشان تعیین و یا انتخاب بهترین چهره ها به تیم ملی و جوانان بود و در اخیر از این مسابقات از طرف کمیته فنی 16 نفر به تیم ملی و 14 نفر به تیم جوانان انتخاب میگرده که انشالله به زودی گزارش خود کمیته فنی به هیئت رهبری فدراسیون ارائه میکنه و لیست به تمام امتران خود شریک میسازیم.
قرار است برترین های مسابقات به زودی در مسابقات آسیایی تایلند که تا چند ماهی دیگه برگزار میشه شرکت کنن. چقدر خوشبین هستین که از این مسابقات دستاورد خوبی داشته باشین؟
بله، مسابقاتی که بعضی که تیم انتخاب شوه و تیم آماده سفر شوه به نیپال با مسابقات اعزام میگرده. مسابقات جنوب آسیا است. تیم های بسیار قوی در این حضور دارن. ما امیدوار هستیم که خصوصا تیم پاکستان در این حضور داشته باشه و ما بسیار آمادگی ما ای است که به تیم پاکستان در این مسابقات شکست بده. مسابقات قرار است در ماه دسامبر در کاتماندو کشور نیپال برگزار شود
و در این مسابقات چند کشور جهان شرکت میکنه و آیا مشخص است که افغانستان با کیها داخل میدان رقابت میشه؟
در این مسابقات کشورهای جنوب آسیا، پاکستان، سریلانکا، نیپال، مالدیوز، هندوستان، افغانستان اکثرا از این کشورها دعوت صورت میگیره و در ضمنشان ما هنوز نهایی نساختیم سفره برای تیم و آمادگی خاص خود باید داشته باشن و در ضمنش
بله
قرعه کشی و یا تعیین مسابقات هم 2 هفته قبل از آغاز مسابقات صورت میگیره.
در مورد مسابقات المپیک آسیایی صحبت کنیم که از رشته های مختلف ورزشی افغانستان در این مسابقات ورزشکارای افغان شرکت کردن. در رشته والیبال تا حالا بازی های ورزشکاران افغان چی گونه پیش رفته و چی دستاورد داشتن؟
تشکر. تیم های اسرائیلی والیبال افغانستان در رویداد بازی های آسیایی تا هنوز بازی خوب را و نبود نساخته و یکی از دلایلشی بوده که با تیم های قوی از این مسابقات روبرو شدن. تیم چین و تیم اندونزیا قوی ترین تیم های از این بازی ها هستن. ما امیدوار هستم که تیم ما مسابقه که با کویت داره انشالله دستاورد به افغانستان خواهد.
خب قبلا گزارش های بنش رسیده که ورزشکارای افغان از رشته های مختلف ورزشی بنابر بعض مشکلات در المپیک نتونستن از آمادگی های خوبه برای حضور در این مسابقات برخوردار باشن. آیا ورزشکارای والیبال افغانستان هم
آمادگی کامل برای حضور در این مسابقات داشتن یا خیر؟
ما دو قسم آمادگی را برای تیمای خود در نظر می داشته باشیم. یک آمادگی که ورزشکارا مسئولیت خودشان است که باید خودشان فیزیک خود بلند ببرن، و دیگه کمپ تمرینی است. کمپ تمرینی خارج از کشور متاسفانه که باید از طرف کمیته المپیک میشد نشد، و در داخل کشور ترینینگ کمپ از طرف ریاست تربیت بدنی برش آماده شده بود و تا حد امکاناتی را که فدراسیون با خود داشت از او هم مستفید شدن. ما نمیتونیم امکانات داخل کشور خود را مقایسه کنیم با کشورهای دیگه، بسیار محدود است در اینجا امکانات، اما ورزشکارای ما یک روحی خوبی را داشتن و ما باور داریم که یک تجربه بود بار اول در تاریخ والیبال افغانستان والیبال در مسابقات آسیایی یا بازی آسیایی اشتراک کرده بود و با آینده ها بتانیم بهترتر، تیمای قویتر و با یک برنامه بزرگتر تیمای خود عازم از این کشورهای بازی ها بسازیم.
انتقادهای وجود دارد که تعداد از ورزشکاران افغان که باید در مراسم افتتاحی مسابقات آسیایی المپیک حضور می داشتند و از افغانستان نمایندگی می کردند به علت بعض مشکلات و نارسایی ها در المپیک نتونستند در این مراسم شرکت کنند. در این مورد چی میگین؟
حقیقت است بعض از نارسایی ها باعث از این شد که یک عده زیادی از ورزشکاران بالخصوص سکرتر جنرال کمیته المپیک، معاون تربیت بدنی، نتانست به مراسم افتتاحی رسم گذشت حضور داشته باشند و دیر رسیدن به کشور کوریا و این تمامش از باعث ضعف مدیریت در آماده ساختن سفر برای همچو دسته بزرگی از ورزشکاران از طرف کمیته ملی المپیک بود.
زمانی که آقای فهیم هاشمی به حیث رئیس کمیته ملی المپیک تعیین شدن، اینا تعهد کردن که در بخش های مختلف در رشته های مختلف سرمایه گذاری میکنن. چقدر ری تعهدشان عملی شد، جامعه عمل پوشید، و چقدر اینا به تعهداتشان عمل نکردن؟
دقیق من نمیفهم تعهداتشان در کدام بخش بودن، اما ما تا حال را کدام کار خاصی را در مورد ورزش از ایشان ندیدیم، اما گفته میتونیم که المپیک یک منبع بسیار خوب شده میتونه برای ورزش افغانستان، یک نهاد بسیار خوب شده میتونه برای جلب کمک های خصوصا شورای آسیایی و کمیته بین‌المللی المپیک به ورزش افغانستان. به نظر ما بزرگترین کار را که باید انجام بتن که اشد ضرورت به ورزش افغانستان است، برنامه سازی طویل مدت و در ضمنش هم هماهنگی با فدراسیون و یک فکر بودن و یک دست بودن ورزشکاران در افغانستان است. امروز ورزش افغانستان مشکلات را دارند که پراگنده است و این پراگندگی ها باید ختم شود.
دکتر محمد یونس پوپرزای، رئیس عمومی فدراسیون والیبال افغانستان، از حضورتان به استودیوی رادیو زدی سپاسگزار هستیم.
سپاس از شما. شکر.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده عزیز برنامه آشیانه، سلام های ما را بپذیرید. چرا در این اواخر تعداد کیسه بران در شهر کابل افزایش یافته است؟
کمر از این بستکدگی بتم را یک دسمال چارخانه امکی واس کرد که نه تنها از ما حتی بسیار زیاد پیسه در پیش بود.
به خاطر حفظ پول و دیگر اشیا از دید کیسه بران باید کدام نکات من در نظر گرفته شود؟
دم از هر آم من نمی کشم که کس بفهمه که من قدر پیسه داریم.
مسئولان امنیتی به خاطر کاهش واقعات سرقت از سوی کیسه‌بران چی اقداماتی را انجام دادند؟
تا جایی که بتانیم توصیه کردیم، فرماندهیم، آموزش دادیم، بالاخره سوق کردیم به یک جهت مثبت.
در برنامه امروزی آشیانه روی همین موضوعات صحبت می شود. همراهی مان کنید. هرچند پیشه کیسه‌بری از زمانهای قبل در افغانستان رایج است، اما در این اواخر سرقت‌ها و کیسه‌بری‌ها در شهر کابل و سارقان و کیسه‌بران با مهارت خاص و به شکل گروهی دست به سرقت می‌زنند. به گفته مسئولان امنیتی، بیکاری در بین جوانان و فقر و ناداری در خانواده ها یکی از علتهای عمده افزایشان می باشد. در گزارشی که من شمیلا جاوی تهیه کردم و اینک تقدیم می گردد، توضیحات بیشتری در این مورد ارائه می شود. شاید گاهی پول شما را هم کیسه بار زده باشد که خودتان هیچ خبر نشدید، و یا هم کسانی را دیده باشید که شکار کیسه بران شده و پولشان را برده و آنان با داد و فریاد این طرف و آن طرف پشت کیسه بر می دوند. بله، در این روزها کیسه بران با مهارت خاصی پول را از نزد افراد و اشخاص می دوزند که هیچ کس خبر نمی شود. سیما خالقی باشنده قلعه فتولای کابل یکی از کسان است که با همچون مهارت کیسه بران پولش را زده و او هیچ خبر نشده است.
پشت سودا می رفتیم در سرویس بالاشتیم. دسکال در کل بود من تا من پیسه بود پکسه که بود. گرفتیم موبین جال انداختم یک وقت یک جال موت بود. نگران آمد گفت کرایی تنه بودیم که وقتی می بالا می کنیم که سعی می کنیم. جال زده بود چی را برده بود دن بیروباری خودم هم تو مانده بودم. باز مرم جا گفتیم برادر پول من کیسه بر برده. اما جا پایین شدم پس رفتم خانه سرگردم. یال که بازار چیزا میرم هم دسکال کنم خوب قایم میگیرم.
اما نسرین که در منطقه مکروریان کابل زندگی می کند گفت بعد از اینکه بکسک پولش را کیسه بر گرفته و فرار کرد، او به دنبال کیسه بر دویده تا اینکه پولش را دوباره از کیسه بر گرفت.
رمضان صبحی پشت سودا دو تا بچه‌کای در حدود 12-13 ساله تمام مارکت مکرونی پشت ما آمدند. خلطه پر شده بود و از کلا که پیسیم هم در سر سودا موندگی بود تا داخل مارکت مکرونی نتونستن کول از پیش بگیرن که تجمع مردم زیاد بود. بلا من رسیدم در خانه، ما منزل اول بودیم. من می خلطه رو پشت دروازه موندم که زنگ بزنم یک کس از زیر دستم تو در اومدیم کلا که من خلطه گرفت بده که نمیده طرف بالا. خب که تازه میرفتم بالا این از این بالا که گیر کردیم باز گریخت از پیشم. خب دویده دویده ای را آوردیم تا این پایان. این پایان صدا کشیدم به چکار رفتم نمانی که کیسه برد پسی ما برد. از اسکاولک ما تقریبا 7000 روپیه بود. خب رفت نتانست میره گیر کرده. هیچ کس نتانست گیر کرده. پولیس ها که رفتن امرویم دیدن که به چکار در زیر درخت خاک کردن. به اسکاولک گور کردن. دستشون دار کردن. پولیس ها گیر کرده. مجرد سر خودشان کند اسکاولک آوردن. پیسه را گرفته بودن. این پیرو نزید کشیدیم کمر زیب سکدگی بتم رای دسمال چارخانه. این کی وز که نه تنها از مهد و بسیار زیاد پیسه در پیش بود. باز پیسی از پیش گرفت.
کیسه بران بر هیچ کسی رحم نمی کنند و حتی اگر پول دوای مریضی باشد او را هم بی‌رحمانه می دزدند. داود ناظم باشنده منطقه پغمان ولایت کابل که با یک چنین واقع متاثر کننده مواجه شده است می گوید.
چند روز پیش کسی آمد برادر زخمیش همراهش است. از قندهار آمدن در موتر کتی سنگی سوار شدن می خواهند زخمی را ببره به دکتر. رمی طول مسیر امی را 17000 افغانی را از پیشش کیسه بر می زن. این حالت زخمی و به حد رسیده بودن که یک روپه پیششان نبودن. شب نان خوردن نداشتن و پس نمیتانستن که تا به قندهار خود برسانن.
داود ناظم میفزد او نیز چندین بار مورد شکار کیسه بران قرار گرفته است و آن هم در ماه رمضان.
تقریبا 3-4 بار از من کیسه بر پول زدم. 3 بارش در ماه مبارک رمضان زدم. زیادتر کیسه برا میبینن حالت روانی یک فرد متوجه میشه که در او حالتی مانده است، خسته است، گرمی شده، سودا کتش زیاد است، هر دو دستش بند است. در این حالت اونا کیسه بری میکنن. مردم از این آگاهی پیدا کنه که مال حرام چقدر انسان سر از او تعذیب میشه که تمام گناهان یک انسان توسط توبه و اعمال نیک برش بخشیده میشه مگر مال بنده بخشیده نمیشه.
در این حال محمد حسن نواب باشنده منطقه تایمنی کابل در مورد مهارت‌های کیسه بران و این که آنان این پیشه را چگونه می‌آموزند توضیح داده می‌گوید.
کیسه بری یک هنر است. چالاکی دست است و پیشرفت‌های یک شخص می‌باشد. این نفر ماهر در بین خود یک تعداد جوانا را تربیت می‌کند. بازی نمی در هر زگاه این نفرها را تقسیمات می‌کند. بازی ها آله های وسایل دارند که جیب می‌زنند، دستکولا را می‌زنند، خودش لوکس دریشی می‌پوشد. کس فکر نمی‌کند که آدم کیسه بر است. من مدام سراجی سازی داشتم. یا من شش میره یک گلاس چای دادم. اینا گفتم خوب باشه من خاطر میبینم که دمیزگاه مال بچه‌ها رو بالا میکنم. گفت من یاره در طول زندگی مو هم میکنم که یا بولج ما اگه من مردم جای مرا بگیره. گفتم او بچه‌ی خو یک گناه کبیره است. گویا در مزمی نان پیدا میکنم. تو اینجا سازی میکنی من نان پیدا میکنم. آه این می تاکتیکای کیسه بونیه. تو جیب میزنی تا کدام جای ازدهام باشه باید تو کارو کنی. وقتی که گیر میای فرضاً برام این تو راپور بده دمو چینل که میری بگو که نفر فلانی کلانتر کیسه براست. ما در عربستان در سال 88 رفتیم سید. ما نفر دیدم که امنیت گرفتنی مرده کرده از اندونیزیا بود. پرسان کردیم که کیست؟ گفت که این نفر کیسابوری کرد. او یک محکمه داره. افغانستان و روسیه محکمه نداره. و این که گرفتن راستن این یک بعد از سال بود یادم اومد. اونجا که نمیشه پلیسش هست امنیتش هست اونجا قضا شد. اونا میشه یک دستکش بریده بودن یک 500 ریال هم برش داده بود. یادم اومد این رنگش پریده بود دیگه. زنده اما تو بدون کیره بیس کنه دیگه کنه جزا داده بود. چه دیگه بنا نکنه. بهترین قانون قانون اسلام است. در افغانستان قاتل در اختطاف دیگه گیر میه جنایی را از پشت سر فلم برداری میکنه. چهره از این نشان نمیده که ای کی است. اگر اینا واقعا برای مردم چهرهش نشان بده و این در بین قوم مردم منفور شوه هرگز این کارو نمیکنه.
از سوی هم مسئولان حوزه اول امنیتی شهر کابل میگویند تدابیر شدیدی به خاطر جلوگیری از واقعات سرقت و کیسه‌بری ها و دستگیری آنان اتخاذ شده است. محمد داوود کتوازی مدیر جنایی حوزه اول امنیتی پلیس کابل در این مورد:
تا جایی که ما تانستیم جلویشان را گرفتیم. بعضی اطفال که خرسین هستن نمیتونن اما زکاوت فکری خود با جهت مذهبی و رسوب بتن مثبت توصیه کردیم، فرماندیم، هموزش دادیم، اقاربشان به وزارت خواستیم تعهد اسمشان گرفتیم که اطفال خود با این چراهای منفی که منفور است هم به مردم هم به قانون هم به جامعه باید سوق ندهند. واقعیت گرفتاری هم داریم که اوراق شماول سختیم به مراجعه مربوطه فعلاً اوراق اونا در حالت تای مسیر عدلی و قضایی است. در طول هفته همچه افراد را ما با کمک و همکاری مردم گرفتار میکنیم، انتقال میتیم به اوزا، بالاخره پروسیجر قانونی و اصولی از را ما تای میکنیم.
اما شماری از مردم میگن افراد پلیس با این کسبران هم دستن و زمانی که آنان را دستگیر کنند حق پولشان را میگیرند و آنان را دوباره رها میکنند. محمد حسن نواب باشنده منطقه تایمنی کابل میگوید:
پیداگری برای پلیس است. اگر قانون سرزی تطبیق شود ایره در تلویزیون نشان بده در موتا روش سیاه کنه بگه هر کسی که جرم میکنه حالش از بدتر یا به نام حقوق بشر برآمده مردما تباه میشه، بی عزت میشه، بی حرمت میشه، ولی پلیس میگیریشه میاره پشت سرکشه یا در روش ماست میپرته به مردم نشان میده. این خلاف نور اسلام اومد قانونی هم نیست. سارنوالا میره براحت میده، قضا میره براحت میته. اگر یک نفر دستش قطع شوه با جزای اعمالش برسه هرگز یادگار کرده نمیتونه.
ما از مدیر جنایی حوزه اول امنیتی شهر کابل پرسیدیم که تا چی حد حرفای مردم درباره همدست بودن پلیس با کیسه‌بران واقعیت دارد. او در این مورد گفت:
یکی در بین مردم افواستان یا مردم چون این تفسیرهای را شنیدن ما هرگز تایید به این نمیکنیم که همچون مورد تا فعلا به ما واصلت نورزده که پلیس نوایی داشته باشه با مجرمین و مجرمین مورد حمایت خود قرار بدن. هرگز همچون مورد نبوده تا فعلا. در قدم نخست متوجه اموال اجناس خود باید باشند، متوجه امو به شمول حتی وسایت نقلیه، متوجه نگهداشت از باید باشند که به چه شکل باید نگهداری باید شوه، در کجا توقف بتن، در کجا انتقال بده، به چه شکل. اگر به کمک ضرورت دارن به پلیس تماشو از پلیس کمک بخواین. مواردی را که مثلا میبینن که توسط فرد یا شخص، اشخاص، چه ذکر چه طبقه اونا از چه خورد چه کلام، هر نوع موارد منفی که میبینن با پلیس شریک بسازن، پلیس با نوایت به خدمتشان میرسه.
زرلشت آروین باشنده شهر کابل میگوید که تا اکنون اتفاقی نیفتیده که پول او را کیسه‌بر به سرقت برده باشد. خانم آروین علاوه کرد به خاطر که پول، موبایل و دیگر اشیاء از دید کیسه‌بران تا جای محفوظ بماند باید این نکات مد نظر گرفته شود.
من خودم شخصا در دستکل خود دو کیفک دارم بر پیسه خود. یکی پیسه است که در بازار میکشم که دکاندار میبینه یا کیسه‌بر اگر مرا ببینه میفهمه که امو پیسه ضروریه که امو قدر سودایی که من میخوام بگیرم اونمو پیسه را دم کیفک میگیرم. و اکثرا من پیسه زیاد همراه خود در باکس خود تحمل نمیکنم، اما بازم مثلا بعضی اوقات پیسه دلار و یا افغانی کلان که میباشه باز ایره در یک کیفک که دیگه نگاه میکنم کورا در داخل دستکل خود میمونم. او را هیچ وقت پیش روی دکاندار یا در مظهر عام من نمیکشم که کس بفهمه که من قدر پیسه دارم یا قدر.
بنابر اظهارات خانم زرلش داروین اکثرا تظاهر و نشان دادن مال، پول، زیورات و دیگر اشیاء از سوی شماری از افراد سبب شده است که توجه کیسه‌بران را جلب کرده و پولشان را به سرقت ببرند.
بچه‌ها را اکثرا دیدم که دمی پشت پتلون خود با کسک خود میمون از پشت سر یک کیسه‌بر میای میگیره. با او تیپ و استایل که بگردین حتماً پشتتان کیسه‌بر مونده که حتی آدم ربایا هم میگیرن که جان شما در خطر بیفته. تنها به خاطر حفظ مال خود، به خاطر حفظ جان خود نباید قسم خود نشان بدیم که ما بسیار پولدار هستیم. ما بسیار شاید ما پول داشته باشیم، اما باید خود اونقدر پولدار نشان ندیم که دیگران بر اثر ما حسادت ببرند به پول ما یا به مال ما. همین حسادت ها باعث میشه دوزا و آدم ربایا و اختطافچیا از خود فامیلا، از خود اقوام برمیخیزه. فامیلا مشناسه یا مو شخص مشناسه که ای چقدر پول داره، ای چقدر درآمد داره، ای چقدر مال داره، و باز اونمو باعث میشه که پشتش میگیرن، خساره مالی یا جانی میرسانه.
آگاهان میگن عامل اساسی دزدی سرقت که کیسه‌بری نیز نوعی از آن است، بیکاری، ناداری، اعتیاد و حرص و زیاده طلبی شماری از مردم است که در عدم دسترسی به آن دست به کیسه‌بری میزنند که انتهای آن بر جنایت بزرگ سبب میشود. و هرگاه برای جلوگیری از کیسه‌بری و انواع دزدی ها در شهر کابل اقدامات جدی از سوی پلیس و دیگر مسئولان صورت نگیرد، ممکن سبب تشویش و نگرانی بیشتر در میان مردم گردیده که این درد سرد تازه به مردم افغانستان می شود. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.